عزیزان شنونده، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان در تماس باشید. همکاران ما حتما صدای شما خوبان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. دو خط ارتباطی رادیو گفتگو هم در اختیار شماست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. 2786-1035 هم تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید.
خوب گوش کن. کسی میگوید بیا بیا بیا. تو خوب این صدا را میشناسی. از آن روز که نیت میکنی به نوای او لبیک بگویی و آن لحظه که توشه راحت را با حرارت عشق جمع میکنی و آن لحظه که تمام وجودت چشم شده به گنبدش خیره شدی، ما همراه تویی. اربعین آنلاین، مرجع رسمی اطلاعات، اخبار و توشه رسانه‌ای زوار حرم عبدالله علیه السلام همراه شماست. اربعین آنلاین از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس در عراق همراه شماست. @اربعین آنلاین.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شنونده شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. لحظات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. دوستان عزیزی که موفق نشدن برنامه های مورد علاقه خودشون رو بشنوند، میتونن به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنند و برنامه های مورد علاقه خودشون رو شنونده باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز 15 اکتبر 2019 میلادی با عنوان روز جهانی نابینایان نامگذاری شده با عنوان عصای سفید. ضمن ادای احترام به همه نابینایان جهان، به خصوص روشندلان عزیز کشورمون، میان برنامه‌ای رو به همین مناسبت همکارانم تهیه کردند که تقدیم این عزیزان میشه.
من سمیرا صدیقی، گزارشگر رادیو، کسی که تو دوران راهنمایی دوستی داشت کمبینا که در تمام طول دوران تحصیل و بعد از اون دوست رو به خوبی یادش موند. چرا؟ چون دوستم شرایط ویژه‌ای داشت. کمبینا بود، درسش خوب بود و اغلب معلم‌ها دوستش داشتن. شیما برای من یه الگو بود، یه الگو. حالا بعد چندین سال، امروز روز عصای سفید، با شیما دوباره روبروی هم نشستیم. اما این بار شیما رو اینجوری پیدا کردم. او در کانون نابینایان تجلی مشغول کاره، کانونی که خودش هم یکی از بنیانگذارانش بوده. من در محله جوادیه تهران هستم، در کانون نابینایان تجلی. گفتگوی من رو با شیما شوری، دوست کمبینا و البته الان نابینای من، بشنوید.
من شیما شوری، چند سال خب درسم تموم شده، ولی بعد دبیرستان دانشگاه آزاد روانشناسی خوندم، بعد دانشگاه تهران مرکز بودم.
بله.
و بعد از اون یه دوره برای فوق لیسانس خوندم. بعد چون قبل از این که وارد دانشگاه بشم، من موسیقی کار میکردم، نیمی زدم.
بله.
چون خیلی دوست داشتم این سازو، بعد این که درسم تموم شد خیلی دوست داشتم ادامه بدم. بعد دانشگاه علمی کاربردی مجددن شرکت کردم و لیسانس دومم رو موسیقی خوندم با ساز تخصصی نی. جاهای مختلفم اجرا داشتم، ساز زدم، چون خیلی دوست داشتم، خیلی علاقه شدیدی به موسیقی داشتم. و بعد اینکه انجمن راه اندازی شد، تقریبا یه دو ماه سه ماه بعد از شروع انجمن، من وارد انجمن شدم. حدود 3-4 ماه کار بازاریابی کردم. بعد از اون دیگه وارد کار دفتری و کارای اداری شدم که مسئول روابط عمومی انجمن و رابطه بین بچه‌های بازاریاب و هیئت مدیره و مسئول کل بچه‌های بازاریاب هستم که هماهنگی کارهای داخلی انجمن با من هستش. و کارهای نامه‌نگاری، کارهای اداری، حالا بخش پرسنلی، تمام این سیستما دست منه که با خود کامپیوتر و با سیستمی که کار می‌کنی من باهاش کار می‌کنم.
خب خانم شوری، ما از دوستانتون پرسیدیم، گفتن که شما خواهرتون، اول خواهرتون که من یادم 2 سال پیش با ایشون یه گفتگویی داشتم در فرهنگ سرای بهمن، با ایشون و شما با هم تصمیم گرفتین که یه انجمن رو راه اندازی بکنین و خواهرتون خیلی پیگیر بودن، بعد از ایشون شما خودتون خیلی پیگیری کردین برای اینکه کمک بکنین به دوستانتون که دوچار این مسئله هستن.
از شروع انجمن وقتی که راه اندازی شد، اساس و پایه انجمن و خانم مرحوم ربابه صفایی که مادر همه ما بود، ایشون یکی از قدیمیایی که از دوستان نابینا بودن و توی کانون فرهنگ سرای بهمن بودن و بعد انجمن راه اندازی کردن برای بچه‌هایی که بتونن یک کار تولیدی چیزی باشه کنار اون فعالیت‌های هنری و آموزشی که براشون بود، راه اندازی شد. بعد فوت ایشون دوستان اومدن دور هم جمع شدن، آقای علیرضا سلامی، خانم دکتر زهره شوری که خواهرم هستن و چند تا دیگه از دوستان، اینا همه با هم جمع شدن، انجمن رو راه اندازی کردن. یه تعدادی اومدن، دوباره یه تعدادی رفتن، جایگزین شدن. همه دوستان به صورت افتخاری انجمن رو راه اندازی کردن برای هم نوعان خودشون که دغدغه کار داشتن. این باعث شد که یه تعداد زیادی از بچه های نابینا و کمبینا بتونن اینجا کار کنن. من سهم خیلی کوچیکی داشتم، من خودم هم اینجا دارم کار میکنم به عنوان یه کارمند. من فقط دوست دارم بچه ها همه دوره هم باشیم و علاوه بر این که داریم کار میکنیم و دستمون تو جیب خودمونه و مستقل هستیم، کنار هم خوب و خوش باشیم، به هم کمک میکنیم، با هم حرف میزنیم، شوخی میکنیم مشکلاتی داریم با هم مشکلاتمون رو حل میکنیم، تا اونجایی که بشه با هم دعوا میکنیم، همه چی کنار همه، اینجا با هم واقعا داریم زندگی میکنیم با هم دیگه.
ادامه گفتگوی من رو در بخش بعدی بشنوید. سمیرا صدیقی، رادیو گفتگو.
از همراهی شما عزیزان با رادیو گفتگو بسیار سپاسگزارم. اما دوستان عزیزم، دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید همچنان با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه. امیدوارم برنامه هایی که میشنوید مورد توجهتون قرار بگیره. با ما همراه باشید با دو شماره تلفن که در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست.
اکنون که یار از دست رفت.
شنوندگان محترم، با اعلام ساعت 13:15 به وقت تهران، طبق معمول همه روز دعوت میکنم در این لحظه برنامه در مسیر فردا رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
بذات که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. تسهیل ارزی اولیه در بورس و تعمیق این بازار موضوع برنامه ماست و جناب آقای دکتر حمید میرمعینی، کارشناس محترم بازارهای پولی و مالی، مهمان ما هستند. آقای دکتر میرمعینی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، جناب عزت و همینطور خدمت شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر، درباره ارزی اولیه در بورس یه نگاه وجود داره که آیا این ارزهای اولیه باعث خروج نقدینگی خواهد شد یا نه؟ مثلا اگر فردی یه سهامی رو با دلایل بنیادی بیاد بخره، معتقدم که نباید با ارزه اولیه سهم خودش رو بفروشه. اما نوع ارزه اولیه خیلی مهم هست، مهندسی کردن ارزهای اولیه مهمه و نهادهای ناظر برای تعمیق بازار سهام. این مکانیزم ها آیا اونطور که باید روان هست برای ارزهای اولیه؟ اینکه اگر فردی یه سهامی رو واقعا بخره برای سود در دراز مدت، به سمت فروش اون نره؟
خدمت شما عرض کنم که اینجا چند نکته وجود داره توی بحث ارزهای اولیه. من خدمت شما عرض بکنم، اولین نکته این که به هر حال ارزهای اولیه که اتفاق میفته از جانب نهادهای مختلف امکان داره اتفاق بیفته. حالا به هر حال یا از طرف دولت هست و از طرف سازمان خصوصی به وکالت از حالا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، یا اینکه از طرف یکی از حالا یکی از نهادهای و شرکت‌های و سهامداران حقیقی و یا حقوقی هستش که به صورت خصوصی به هر حال سرمایه گذاری کردن و نهایتاً حالا به یک درجه ای رسیده از شرکتشون که میخوان بیان وارد بورسش بکنن و ارزی اولیه اتفاق بیفته. بنابراین توی هر سه تا بخشی که من عرض کردم که به عنوان عرضه کننده اولیه سهام هستن، تفاوت وجود داره که این وجوه ناشی از خدمتشون از عرض اولیه به حالا چه قسمتی از اقتصاد وارد میشه، یا اینکه اصلا از بازار سرمایه خارج میشه یا خیر. ببینید، توی بخش ارزهای اولیه که از طریق دولت و توسط دولت و سازمان خصوصی اتفاق میفته، خب این ارزهای اولیه حتما پولش از بازار سرمایه خارج میشه. یعنی اینکه در زمانهایی که بازار سرمایه ما دچار رکود هست، خب این ارزهای اولیه یک فشار مضاعف میاره روی بازار سرمایه ما و پول درگردشه و جریان نقدینگی در گردش توی بازار سرمایه رو خارج میکنه از دور بازار سرمایه. خب ولی در زمانهایی که بازار تشنه هست و خدمت شما عرض کنم که جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه روان هست، بازار سرمایه رونق داره، خب این ارزهای اولیه خیلی نمیتونه تأثیر گذاره. ارزهای اولیه که توسط دولت یا سازمان خصوصی هست نمیتونه خیلی تأثیر گذار روی حجم نقدینگی که وارد بازار میشه، یا اینکه یا خروج نقدینگی از بازار باعث افت مثلا شاخص‌های بازار بشه، این اتفاق نمیفته. بنابراین بسته به دوره رکود و رونقی که توی بازار سرمایه حاکم هست، این ارزهای اولیه از طرف دولت میتواند تاثیرگذار باشه. دوم این که خدمت شما عرض کنم که دومین نهادی که ارز اولیه داره شرکت ها و سازمان های خصوصی یا اشخاص خصوصی هستن که به صورت مستقل میارن شرکت هاشون رو وارد بازار سرمایه میکنن. خب اینها بستگی داره که به هر حال اون وجودی که ناشی از ارز اولیه کسب میکنن یا بابت فروش سهامشون توی ارز اولیه کسب میکنن رو وارد چه حوزه ای بکنن. ولی عمدتاً این نوع شرکت ها و بخش های خصوصی عمدتاً این افزای سرمایه ها رو صرف توسعه خود همین شرکت ها میکنن و به عنوان آورده دوباره برمیگردن به اون شرکت هایی که ارز اولیه انجام شده. بنابراین این چه ارزهایی هم که توسط نهادهای خصوصی یا اشخاص و سرمایه‌گذاری خصوصی اتفاق میفته، اینها دوباره برمیگرده به خود سیستم تامین مالی خود شرکت و دوباره بازار سرمایه از اون منتفع خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر میرمایینی، براتون از این محفظیت بکنم.
خواهش
بکنم. و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در مسیر فردای امروز رو گوش کردید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه تا این لحظه شنونده شبکه رادیویی گفتگو بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید و در تماس هستید با ما با شماره تلفن‌هایی که در اختیار شماست باز هم تشکر می‌کنیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم در خور شما هموطنان گرامی و ارجمند باشه و بتونیم رضایت شما عزیزان رو فراهم بیاریم. شما خوبان میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در اختیار شما هموطنان گرامی است. دوستان عزیزم دعوت میکنم همراه باشید با ما با میان برنامه اشاره که این برنامه به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه میپردازد و این برنامه اختصاص دارد به استان لرستان.
اشاره.
اشاره.
سیلاب فروردین ماه سال جاری به بخش کشاورزی استان لرستان خسارات زیادی وارد کرد که برای جبران این زیانها دولت ارائه تسهیلات بلاعوض و یا کم بهره را در دستور کار استاندارها قرار داد. اما روند پرداخت غرامت به کشاورزان آسیب دیده استان لرستان کمی متفاوت است. با تلاش شبانه روزی کارشناسان حوزه کشاورزی همه 30800 پرونده کشاورزان خسارت دیده در سامانه سجاد ثبت شدند. بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان:
دبیرخانه که سازمان جهاد کشاورزی هستش، این تعداد پرونده یعنی 30806 پرونده که بالغ بر 125 میلیارد تومان خسارت بلاعوضه که قرار شده پرداخت شد، هیچ مشکل و محدودیتی وجود نداره، آماده پرداخت هستیم.
اما بوروکراسی پیچیده پژوهشکده فضایی مستقر در وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی کند بودن سامانه سجاد صدای کشاورزان را درآورده، به طوری که تاکنون فقط 1/10 این پرونده ها با مبلغی حدود 12 میلیارد تومان پرداخت شده است.
ده حد حرفی بینه فقط. باید عمل باکی گفتار چه فایده داره؟
دو هکتار درختم هشک بیا، دو تا پمپاژ، یه ترانز برق، 5 هکتار زمین و طور کلی ماو بیا.
بلاعوض یا وام 1 ریال به متعلق ندادن. 4-5 هکتاره که کامل تخریب شده.
نه بلاعوضی، نه وامی، هیچی هم به ما کمک نکردن.
سیادی معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان لرستان از سرعت گرفتن روند پرداخت غرامت به کشاورزان آسیب دیده میگوید:
2300 پرونده به مبلغ 8 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب کشاورزان و دامداران خسارت دیده واریز شده. روند پرداخت به طور قطع و یقین سرعت خواهد گرفت و در همین هفته 7000 پرونده به مبلغ 24 میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز خواهد شد و تا 15 مهر ماه بین 75 تا 80 درصد از پرونده ها و کمک های بلاعوض حتما به حساب کشاورزان و دامداران خسارت دیده پرداخت خواهد شد. در مجموع ما 30000 پرونده داشتیم که مبلغش 125 میلیارد تومنه و تا پایان مهر ماه کلیه کمک های بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت به حساب کشاورزان انشالله پرداخت خواهد شد.
البته تعدادی از کشاورزان هم موفق به دریافت غرامت شدند.
270 تومن پرداخت کردن. یه پرونده مال گاوداری بزرگمون هست، مال اون مجتمع 290 میلیون که اونم در دست اقدام انشالله قلبمون دادن که این روزا اونم پرداخت کنن.
آقا میرزایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان هم با بیان اینکه پیگیر پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده هستیم گفت:
پرداخت کمک های بلاعوض و تسهیلات کشاورزان عزیز خسارت دیده از سیل تا امروز 15 میلیارد تومان بابت کمک های در قالب کمک های بلاعوض پرداخت شده و حدود 9 میلیارد تومان هم تسهیلات. انشاءالله با اقداماتی که همکاران ما در جهاد کشاورزی دارن انجام میدن در هفته آینده کار پرداخت تسهیلات و همچنین پرداخت بلاعوض سرعت میگیره و انتظار داریم که ظرف 1 ماه انشاءالله همه به سرانجام برسن.
سیل امسال بیش از 10000 میلیارد تومان به زیرساخت‌های استان لرستان خسارت زد و بیشتر زیرساخت‌ها، منابع و امکانات کشاورزی لرستان در حاشیه رودخانه‌ها و همچنین مزارع و باغ‌ها به شدت آسیب دیدند. حالا کشاورزان این استان منتظر تسریع در پرداخت غرامت‌های خود هستند.
ببینید آیون، سیل یه چیز قابل جلوگیری نیست، چون بارندگی وقتی که بشه قرن بارندگی دنبالش سیل وجود داره، اما ویرانی قابل جلوگیری. این مهمه، ممکنه سیل بیاد اما ویرانی هم انجام نگیره، تلفات هم انجام نگیره. آقای وزیر کشاورزی و آقای وزیر نیرو طبعا بیشتر از دیگران اهمیت باران براشون مطرحه، اما ویرانی رو کی درست کرده؟ کارهایی را که مانع از ویرانی میشه رو قبلا پیش بینی نکردی و انجام ندادی. من این عرض می‌کنم.